به این مقام برسه، سالک رهرو طریق حقیقت از عقل تعلیم میگرفت، پیش عقل درس میخوند. چون معلم بود عقلش مرد را، یعنی عقل برای مرد در حکم معلم بود. ولی بعد که به این مقام برسه برعکس میشه، بعد از این شد عقل شاگردی ورا. حالا عقل دیگه میاد پیش این شاگردی میکنه. این رو میگه، میره سراغ داستان معراج. عقل چون جبریل گوید احمدا، گر یکی گامی نهم سوزد مرا. اشاره میکنه به پیامبر که وقتی به جبرئیل حضرت فرمود در شب معراج که همراه من بیا، گفت دیگه من از این مقام که آمده ام بالاتر نمیتونم بیام، اگه یه قدم بالاتر بیام میسوزم. این جزء اخبار شب معراجه. این معراج پیامبر یکی از صفحات دلنشین و پرحقیقت و پرمعنای زندگی پیامبره. این که در احادیث آمده است که پیامبر در خانه امهانی بود و بعد از اونجا سوار بر یک مرکبی شد به نام براق و از زمین به آسمان رفت و باز برگشت در همان شب. احادیث زیادی راجع به معراج هست که پیغمبر در هر مرحله‌ای یه حقایقی میدید و این احادیث نقل شده. یه وقتی انشالله فرصت بکنیم بریم سراغ این احادیث مربوط به معراج. یک یادی بکنم از استاد شهید مطهری. یه وقتی نزدیک به 35-6 سال پیش بنده در باب صراط مستقیم تحقیق میکردم، مطالعه میکردم، از استاد مطهری پرسیدم که در باب صراط مستقیم به کجا مراجعه بکنم. ایشون فرمودن که به بهارالانوار مراجعه بکن در احادیث معراج، که اونجا اشاره به این بود که حضرت پیامبر در شب معراج دیدن که مثلا حضرت عیسی به بخشی از امور عالم نظر داره، حضرت موسی به بخشی، و می‌فرمود که برادرم موسی با یک چشم به دنیا نظر می‌کرد، برادرم عیسی با یک چشم دیگه و من با هر دو چشم به دنیا نظر می‌کنم. تا جایی که یادمه این حدیث رو من بعد از راهنمای ایشون پیدا کردم. از جمله حوادث معراج یکی همین داستان جبرئیله که مثلا ما حالا تصور میکنیم مثل هواپیما که هی اوج میگیره، پیامبرم مرحله به مرحله میرفته بالا و در هر ارتفاعی یه بخشی از حقایق بر پیغمبر مکشوف میشده. این در واقع ارتفاع وجودی بوده دیگه، هی سطح هستی میرفته بالا. در یک جایی دیگه جبرئیل کمیتش لنگ میشه، یعنی دیگه مرکبش از رفتن باز میمونه. حضرت پیامبر میگن که بیا، میگه دیگه از این به بعد حد من نیست، اگه بیام گر یکی گامی نهم سوزد مرا. چی شده؟ این همون عقلیه که دیگه کم آورده، یعنی عقل اینجا حدش تا همین حد بوده، از این به بعد دیگه یه طوریه ورای طور عقل، یک حقیقتیه که دست عقلم به اونجا نمیرسه. این قصه رو سعدی در بوستان به بهترین شیوه بیان کرده و معروف این ابیات سعدی که دریغ ما نخونیم. این رو میدونید که سعدی و مولانا و خواجه نصیرالدین طوسی سه بزرگی بودن که با هم معاصر بودن. سعدی در شیراز، مولانا در قونیه، خواجه هم در قهستان. و تا تقریبا هم میتونیم بگیم که با هم ارتباطی نداشتن. یعنی بنده ندیدم جایی کسی سندی عرضه بکنه که سعدی و مولانا با هم ارتباط داشتن. حالا نمیتونیم بگیم از وجود هم بی خبر بودن، این بعیده، اما در آثار مولانا و سعدی اشاره‌ای به وجود یکدیگر نشده. هر سه هم زندگی و روزگارشون مقارن بوده با هجوم مغول، منتها این سه بزرگ پرورده دوران قبل از حمله مغول بودن، زندگیشون در دوران مغول بوده، اما نشو و نمای اینا، رشدشون و پدید آمدنشون به اون دوران اعتلا و درخشش فرهنگ اسلامی قبل از مغول تعلق داره. حالا سعدی در ابتدای بوستان که در واقع نعت پیامبر میکنه، میگه شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک برگذشت، چنان گرم در تیه قربت براند، که در سدره جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام، که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ به گفتا، یعنی جبرئیل جواب داد، به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند، اگر یک سر مو فراتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. این ابیات بسیار بلند و فصیح رو سعدی در بیان همین معنای میگه که مولانا میگوید: عقل چون جبریل گوید احمدا، گر یکی گامی نهم سوزد مرا، تو مرا بگذار زین پس پیش ران، حد من این بود ای سلطان جان. که جبرئیل گفت دیگه اینجا تو منو جا بذار و خودت برو جلو، حد من اینه، خطاب به پیامبر، ای سلطان جان حد من اینه دیگه، بیشتر از این نمیتونم. بعد نه اینکه صحبت از باز جبر و اختیار بود و اینها، مولانا دوباره برمیگرده اینجا به داستان جبر و اختیار. منتها چرا برمیگرده؟ یعنی ما میتونیم حدس بزنیم چی در ذهن مولانا گذشت که دو مرتبه برگشت به جبر و اختیار و ضرورت تلاش و تکاپو؟ همین که این مقام با تلاش حاصل میشه، این که انسان بره و اون منبع حکمت رو جستجو بکنه و اون رو بیابه و به جای اینکه حکمت طلب باشه منبع حکمت بشه و چنین و چنان بشه، همه اینا ناشی از حرکت، ناشی از تلاش، ناشی از تکاپوه. پس برای اینکه تلاش و تکاپو رو تأیید بکنه، میره کاهلی رو ملامت میکنه. هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همین داند که گیرد پای جبر. میگه حالا یه آدم هایی هستن کاهلی میکنن و به جای اینکه صبر بکنن، تحمل بکنن، شکیبایی به خرج بدن و شکر بکنن، اینا میفتن یه گوشه‌ای و جبری مسلک میشن، میگن همینی که هست خدا اینجوری خواسته، ما مجبوریم، اختیاری نداریم. هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همین داند که گیرد پای جبر، یعنی میچسبه به جبر. هر که جبر آورد خود رنجور کرد، تا همان رنجوریش در گور کرد. گفت پیغمبر که رنجوری بلاغ، رنج آرد تا بمیرد چون چراغ. میگه اونایی که دم از جبر میزنن و معتقد به جبرن، اینا مثل آدمایی هن که خودشون رو مریض میکنن، یا خودشون رو مریضی میزنن، به جای اینکه نشاط داشته باشن، حرکت داشته باشن، طلب داشته باشن، تقاضا داشته باشن، اینا خودشون یه گوشه میندازن و همین رنجوری باعث مرگشون میشه، تا همان رنجوریش در گور کرد. بعد یک حدیثی از پیامبر میاره، یعنی عبارتی نقل میکنه، گفت پیغمبر که رنجوری بلاغ رنج آرد تا بمیرد چون چراغ. پیغمبر فرموده که هر کی تظاهر به مریضی بکنه و خودش رو به مریضی بزنه، خودش رو بندازه به قول معروف به اصطلاح ما، کسی که سالم باشه ولی خودش رو بندازه و تظاهر به مریضی بکنه، همین تظاهر به مریضی و بینشاتی و کاهلی و بی حرکتی باعث مریضیش میشه و مثل چراغ خاموش میشه. مردن برای چراغ یعنی خاموش شدن. در قدیم کشتن چراغ یعنی خاموش کردن چراغ، مردن چراغ یعنی شعله چراغ تموم شدن. گفت پیغمبر که رنجوری بلاغ، لاغ یعنی غیر جدی، و رنجوری بلاغ یعنی رنجوری غیر جدی، مریضی غیر جدی، مریضی غیر واقعی، مریضی ظاهری، تمارض، تظاهر به بیماری، خودش بیماری میاره. بعد معنی جبر رو باز توضیح میده. جبر چه بود؟ بستن اشکسته را، یا به پیوستن رگی بکسسته را. میگه جبر معنیش چیه؟ جبر یعنی بستن شکسته، بستن استخوان شکسته. شکست بندها کارشون این بود، هنوزم هست، که استخوان شکسته رو به هم وصل میکردن و اینو بر میگردوندن به شکل اولش، یعنی شکستگی رو زایل میکردن، شکستگی رو از بین میبردن، به اصطلاح جبران میکردن این اتفاقی رو که افتاده، گسستی رو که ایجاد شده بود. شکست بندها با پیوند دادن مجدد استخوان جبران میکردن. این کارشون رو میگفتن جبر. ما در دعاها برای خدا میخوانیم یا جابر العزم الکثیر، در دعای مشلوله، دعای مشلول در مفاتیح که آمده، این عبارت از دعای مشلول هست. در ادعیه دیگه هم آمده یا جابر العزم الکثیر، کثیر به معنای شکسته. ای خدایی که استخوان شکسته را جبر میکنی، یعنی به هم جوش میدی، پیوند میدی. بهترین لفظی که در فارسی هست که این معنای جبر رو میرسونه، که با جبر هم ریشه است، همون جبرانه. جبر در واقع معناش جبران کردنه، که یه چیزی که اتفاق افتاده این رو به حالت تعادل برگردونن. علت این که این علم جبر رو هم میگن جبر، این است که در علم جبر معادله برقرار میکنن. یعنی اگه در یه طرف یه مقادیری میگذارن، میان سمت دیگه یک مقادیری میگذارن که تعادل برقرار بشه و معادله درست بشه. کار علم جبر معادله بندیه. از این جهت این علم رو گفتن الجبر، که خوارزمی که واضع علم جبر بوده در جهان، او این علم رو گفت الجبر. و بعد همین کلمه رفت به اروپا و در اونجا جبر رو گفتن الجبرا. علت این که اصلا خوارزمی اون رو جبر نامگذاری کرد، از این جهت که در جبر سعی میشه که در معادله بندی جبران بشه، هر چیزی که در یه طرف کم و زیاد شده، طرف دیگه هم باید کم و زیاد بشه تا معادله برقرار بشه. مولانا میگه جبر چیه؟ اینی که استخوان شکسته رو ببندی، رگ گسسته رو پیوند بزنی. چون در این ره پای خود نشکسته ای، بر که میخندی؟ چه پا را بسته ای؟ وان که پایش در ره کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. میگه تو چه کار کردی؟ جبر یه عمله، جبر یه فعالیته، اون فعالیت شکستبندیه، یه کاره. تو برعکس با توسل به جبر داری بیکاری پیشه میکنی، کاهلی میکنی. تو که هیچ پایی در این راه نشکستی، تو چرا صحبت از جبر میکنی؟ جبر مال بستن پای شکسته است. تو که یه گوشه نشستی و تکون نخوردی، پای نشکستی، قدمی نگذاشتی، رنجی نبردی، همتی نکردی، تو چه حقی داری از جبر صحبت بکنی؟ چون در این راه پای خود نشکسته ای، بر که میخندی؟ چه پا را بسته ای؟ نشستی پا تو بستی که من مریضم، تکون نمیخوری، کار نمیکنی، تلاش نمیکنی و میگی جبره. وان که پایش در ره کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. چه کسی قابلیت به معراج رفتن پیدا میکنه؟ چه کسی به اون مقامی میرسه که جبرئیل از همراهی او باز میماند؟ اون کسی است که در راه کوشش پاش شکسته باشه، مثل پیغمبر. هیچ کسی شنیده که پیغمبر یک لحظه ای آرام داشته باشه یا غفلت بکنه یا کاهلی بکنه؟ همه زندگی پیغمبر شکر و صبر بوده و پاشکستن در راه کوشش. حالا در نماز انقدر پیغمبر می ایستاد که کف پای مبارکش تاول می زد، که خداوند می فرماید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که اینقدر خودت رو به مشقت بیاندازی. این پیغمبر که پایش در راه کوشش شکست، یعنی اینطور تیزگام بوده در راه کوشش، که جبری بوده یه گوشه بنشینه. به دلیل این تلاش و کوششی که کرده، خداوند او رو به یه مقامی رسونده که دیگه عقل دستش به اون مقام نمیرسه، براق آمده خدمت او، در رسید او را براق و برنشست، سوار بر این اسب شد و به معراج رفت. اینجا یه حمله مجددی به جبر میکنه. ابیات ادامه داره و اما بحث ما ادامه نداره دیگه. اجازه بفرمایید که بقیهش رو بگذاریم برای نوبت آینده انشاءالله.
نجات دهنده خود ما ایم. به همین دلیل هلال احمر روی آموزش همگانی تاکید داره، اونم با همراهی مربی های داوطلب از دل محله ها، با آموزش های بومی شده ای که متناسب با فرهنگ، اقلیم و شرایط اجتماعی هر منطقه طراحی و ارائه میشن. چون اهالی هر محله، هر مدرسه، هر پایگاه مردمی و هر خانواده مخاطرات و نیازهای امدادی متفاوتی دارند. ما برای زندگی امن‌تر لازم داریم برای این مخاطره ها از قبل آماده باشیم. با پیشگیری از وقوع و داشتن مهارت روبرو شدن در صورت وقوع، تا با آمادگی روانی، اجتماعی و عملیاتی در شرایط بحرانی، همزمان با انتظار برای نیروهای امدادی، خودمون هم نجات دهنده باشیم. با آموزش‌های همگانی امداد و نجات هلال احمر همراه بشید تا جامعه‌ای تاب‌آور داشته باشیم، جامعه‌ای که در هر خانواده‌اش دست کم یه امدادگر آموزش دیده حضور داشته باشه. آموزش‌هایی که به شیوه آنلاین هم ارائه میشن تا همه جا، همه وقت و برای همه برقرار باشن. آموزش برای همه، نجات با توان جامعه.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم. من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم، حتی با بال شکسته، ای همیشه بودن من، با نام پاک تو بودن، روح و جانم به تو بسته، چه غم از طوفان دریا، توی تنها کرانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه. بی خزان باد و بهارت، همه ی هستی نشارت، سرزمین محبوب من تو، طلوع بی غروبی شاد و تابان روزگارت، سرزمین محبوب من، باران باران کن وجودم، من کبیری بیقرارم، تشنه فریاد بودن تا تو باشی در کنارم، تشنه فریاد بودن تا تو باشی در کنارم. سرزمین محبوب من ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من،
درمان یکی از نیازهای فوریتی بشر به حساب میاد، به ویژه در شرایط اضطراری. یکی از خدمات جمعیت هلال احمر ایران، ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراری به مردمی که در شرایط آسیب و بحران قرار گرفتند، تا از بروز عارضه های روحی و جسمی و به ویژه بیماری های همه‌گیر جلوگیری بشه و از خسارت های پس از حادثه پیشگیری بشه. واحدهای بهداشتی و درمانی اضطراری هلال شامل خودرو، کانکس و چادر امدادی میشن که تجهیزات پزشکی و حمل و در محل حادثه ساماندهی میکنن تا امکان برپایی بیمارستان صحرایی کوچیک فراهم بشه. تیم‌های پزشکی هلال سه نوع خدمات اضطراری بهداشت و درمان ارائه میدن: خدمات بهداشتی، پرستاری و پزشکی صحرایی، خدمات فوریتی و حیاتی بیمارستانی شامل اورژانس و بخش جراحی و مراقبت ویژه، و خدمات قابل ارائه در بیمارستان‌های مرجع که شامل خدمات آزمایشگاهی و داروخانه‌ای هم میشه. خدمات بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر زمانی فعال میشه که در منطقه حادثه دیده زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آسیب جدی دیده باشن یا توانایی پاسخگویی به حجم مراجعات ناشی از رخداد و سانحه پیش اومده را نداشته باشند. هلال احمر همیشه همراه و مراقب شماست.
تو قلب این زمین تشنه یه چشمه تابه که مثل نور، مثل عشق سپیده مرتابه، تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه، که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه. من و تو چشمه سپیده، من و تو باغی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا برای ایران، برای ایران، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم.